بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جلسه 64 فقه و 10 جلسه ذبح عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاة والسلام من تسلى بالكتب لم تفته سلوه قرر الحكم هر انسانی که خود رو با کتاب‌ها تسلا بدهد آرام کند هیچگاه آرامش رو از دست نمیده و دائما در طمأنینه و آرامش زندگی میکند. آری جایگاه رفیع علما و فقها و حوزه نشینان حقیقی در طول تاریخ همین بوده است. کمال آرامش رو در زندگی با کتب و مطالعه و تحقیق داشتن. اگر جلوه ای از بهشت روی زمین وجود داشته باشد، اولین جلوهش انسان همراه با کتاب است. به ویژه کتب آسمانی، قرآن، روایات و تفسیرات این منابع وحیانی که در فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و تفسیر و غیره تجلی دارد و نوتال این طمأنینه و آرامش رو به همه ما بالاخص طلاب جوان عطا بفرماید و لحظه ای از این نکته های زیبای کلمات معصومین علیهم السلام غفلت نکنیم. کلام در آلت ذبح بود. از تمام روایات و کلمات فقها در طول تاریخ استفاده می شود که مرام و مسلک شیعه به پیروی از اهل بیت علیهم صلوات الله که اسلام نام محمدی را ترویج کرده اند این بوده است که آسان ترین روش و بهترین وسیله برای قطع اوداج اربعه آهن تیز است و بقیه اشیا که در روایات و عرف آمده است این استعداد را ندارد. از شکل گفتگوی بین معصومان و اهل سؤال که از آنها می پرسیدند و آنها جواب می دادند استفاده می شود که ملاک اهم مسبب است، یعنی قطع حلقوم و اوداج است و سبب این مسبب توسط عرف تشخیص داده می شود و بر همین اساس استاق واضح قاطع آهن تیز بوده که امام صادق در صحیحه محمد ابن مسلم فرمود لا زکات الا به حدیده. کلمه حدیده عنوان تیز را با خود دارد که فرد واضح و مستاق رائج آن در تیزی آهن یا سکین یا کارد می باشد و در لغت هم حداد، حداد، حدیده به معنای کارد تیز است که غالباً و عرفاً کارد تیز از آهن بوده، لذا هرگاه میگویند حدید یا حدیده انصراف به چاقو کارد دارد. اگر نه، اگر سنگ یا چوب در حد یک آهن تیز عمل کند عنوان حدید لغوی بران صادق است، زیرا در لغت آمده است که حد یحدو، حد سکین یحدو، حدده، تحدیدن، احتده، استحده، یعنی کار رو چاقو رو تیز کرد. بنابراین اصل لغت حدید به معنای تیزی است، چون آهن آسان ترین فلز تیز شونده بوده و از قدیم بشر با آن انس گرفته است که لفظ حدید و برای آن لفظ وضع تعینی پیدا کرده است و قرآن هم این نکته را در حدید بیان می کند. آیه 25 از سوره حدید که یک سوره در قرآن به همین نام است می گوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انزلنا الحديد فيه بأس شدید. کلمه بأس، بأس شدید، همان قطع و برندگی و ایجاد جراحت است که توسط شمشیر و نیزه و امثال اینها از آهن پدید می آمده است که غالب تأثیر گذاری آن برندگی و قاطعیت است که بأس شدید هم ناظر به این جهت است. تیزی عنوان غالب آهن است که این عنوان به صورت واضح در آیه 22 از سوره قاف آمده: و کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم یوم حدید. ما پرده رو از چشمات گرفتیم، بینایی تو تیز شد. بصر حدید، دیدگاه و نگاه تیز. بنابراین عقل و عرف میگوید در صورت وجود آهن تیز بهترین وسیله قطع اوداج اربعه یا حلقوم از جهات مختلف آهن است. آهن تیز بهترین وسیله برای قطع اوداج از جهات مختلف است و اگر چنین وسیله‌ای نبود، آهن تیز نبود، میتواند هر وسیله‌ای که بتواند عمل کرد آهن تیز رو انجام دهد، ایجاد کند، کافی است. همانطور که امام صادق علیه السلام در صحیحه زید شحام که پرسیده بود اگر سکین نداشتیم چه کنیم، فرمود: اذبح بالحجر، زب کن با سنگ، و العظم با استخوان تیز، و القصبه با نی تیز، و العود با چوب، اذا لم تصب الحدیده، اذا قطع یا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس. ملاک اهم همانطور که گفته شد حلقوم بریده شود، قطع شود، نه دریده شود. قطع بشه، حلقوم خون جاری بشود، کافی است. و شاهد بر این مطالبی که گذشت این است که مرحوم حر عاملی 9 روایت را در 2 باب اول و دوم از ابواب ذبائح آورده است و 4 روایت آن در فرض اختیار و امکان دسترسی به آهن تیز است و 5 روایت هم در مورد عدم دسترسی به آهن می باشد. 2 روایت از 4 روایت اول صحیح است، یکی صحیحه محمد ابن مسلم و دیگری صحیحه حلبی، اما روایت سوم روایت ابی بکر حضرمی است، یعنی عبدالله ابن محمد ابو بکر حضرمی که کشی و شیخ طوسی او را مدح کرده ولی توثیق نشده است، لذا روایت یا حسن است یا ممدوحه مطلق و روایت 4 هم موصل است. در هر صورت این 4 روایت آهن تیز را مصداق واضح آلت ذبح بیان می کنند و 5 روایت هم در مورد یا در فرض فقدان آهن تیز آمده است. بعضی صحیحه و بعضی ممدوحه، و خصوص روایت پنجم که از حسین ابن علوان نقل شده، چون حسین ابن علوان بین مشاهیر رجال توثیق نشده است، روایتی است برزخی بین حسنه و موثقه. در هر صورت هر دو قسم، چه چهار روایت اول چه پنج روایت دوم، در جمع برای ما نحنفی کافی است. گرچه حسین ابن علوان حالا از جهت رجالی به تعبیر بعضی ها شیعه بوده، ولی شیعه مستور، سنی نبوده، و البته خیلی ها معتقدن از اهل سنت است. حالا کل حال یا ممدوح است یا موثقه، لکن مضمون این روایت با روایات دیگر مشترک است. در این روایت پنجم از امام علی علیه السلام نقل می کند که فرمود لا بأس به ذبیحت المروه مروه و العود، اشکال نداره، اشکالی در حیوانی که توسط سنگ تیز یا چوب و اشباه این دوتا غیر از دندان و عظم ذکر شده است وجود ندارد، لا بأسبه. بعد مرحوم حره عاملی میگوید این که در این روایت آمده ما خل السن و العظم غیر از دندان و عظم، شاید مخصوص به استخوانی باشد که قاطع نیست، و الا اگر استخوان قطع کننده باشه فرقی با سنگ و چوب ندارد. یا اینکه این روایت نسبت به عظم، نسبت به استخوان حمله بر کراهت می شود، نه حمله بر عدم جواز ذبح. بنابراین در فرض عدم تمکن از آهن، هر چیزی که قطع کننده باشد کافی است، مگر ناخن که محل کلام است، خصوص ناخن و همچین البته دندان فی الجمله محل کلام است. با توجه به آنچه گذشت و گفتیم، نظریه کلی شیعه و اصحاب امامیه مشخص است که در شرایط عادی و دست در دسترس بودن آهن، فقط آهن آلت ذبح است، و اگر نشد هر وسیله‌ای که بتواند کار آهن تیز را انجام دهد قاطع باشد، نه درنده یا ایجاد کننده جراحت فقط. این کلی نظریه اهل شیعه پیروان مکتب اهل بیت علیهم صلوات الله. اما اهل سنت، احمد ابن رشد قرطبی اندلوسی در کتاب بدایت المجتهد و نهایت المقتصد میگوید اجمع العلماء على ان كل ما انهر الدم و فر الاوداج من حديد او صخر او عود او قضيب ان التزكيه به جائز، هر چیزی که باعث خارج کردن خون بشود از حلقومه گوسفند اوداج رو قطع کنه، چه آهن چه سنگ چه چوب یا غیر دیگر، هر چه باشه کافیه. جلد 3 صفحه 434 این عالم سنی مالکی مذهب نظریه کلی اهل سنت رو به این صورت بیان کرده است. البته این بیان یک عالم سنی مالکی است. در کنار ایشان علاءالدین محمد سمرقندی در تحفة الفقها جلد 3 صفحه 70 که ایشان عالمی است حنفی مسلک، از پیروان ابو حنیفه است، کتاب تحفة الفقها را نوشته است و این کتاب را محقق کاشانی حنفی شرح داده به نام بدایع الصنایع. سمرقندی که متوفای 428 هست در مقدمه کتابش میگوید، سمرقندی متوفای 539 هست ببخشید متوفای 539 در مقدمه کتابش میگوید این کتاب رو در مقام توضیح کتاب مختصر شیخ احمد ابن محمد ابل حسین قدوری نوشتم که او از علمای حنفی بوده، متوفای 428. علا کل حال سمرقندی در تحفة الفقها جلد 3 صفحه 70 میگوید آلت ذبح بر دو قسم است، یکی پاره کننده است و دیگری قطع کننده. اگر قطع کننده باشد چه آهنی و چه غیر آهنی کافی است. آلت ذبح باید قاطع باشد، اوداج اربعه رو جدا کند، قطع کند، چون پیامبر فرمود کل ما انهر الدم و افر الاوداج فهو زکاتون، هر آلتی که خون رو کاملا تخلیه کنه با قطع کردن و اوداج رو ببرد نه بدرد، این حیوان میشه مزکا. و قال اصحابنا اذا ذبح بزفر منزوع او سن منزوع جاز مع الکراهه. اصحاب ما یعنی حنفی ها میگویند اگر حیوانی توسط ناخن جدا شده از دست یا دندان جدا شده از دست از دهان ذبح بشه، دندانی تیز باشه ناخونی تیز باشه، جایز گوسفند رو ذبح بکنیم و حیوان رو البته مکروه است. قال الشافعی لا یجوز، شافعی میگه اصلا جایز نیست با ناخون و دندان. اینم از نظریه حنفی ها و شافعی ها و مالکی هم که احمد ابن رشد قرطبی بود بیان شد. باقی مانده حنبلی ها. ابن قدامه حنبلی در کتاب مغنی جلد 11 صفحه 43 میگوید اما الاله فلها شرطان، آلت ذبح دو شرط داره، ان تکون محدده، این که تیز باشه تقطع قطع کننده باشه، و ثانی الا تکون سنا، دوم این که دندان نباشه ولا ظفرا، ناخونم نباشه. فإذا تمع هذان الشرطان في شيء، اگر این دو شرط جمع شد، یکی تیز بود و دیگری دندان و ناخن نبود، ذبیح حلال می شود. حالا چه باشد حدید، سواء کان حدید آهن او حجر او لیته نی تیز او خشب یا چوب، بعد ایشون میگه به هادا قال شافعی و نحوه مالک و ابو حنیفه، شافعی هم نظرش همین هست و مانند او مالک و ابو حنیفه. لکن در نقل سمرقندی دیدیم که شافعی ناخن و سن رو جائز نمی داند. بنابراین نظریه چهار مذهب اهل سنت، چهار مذهب معروف اهل سنت تقریبا شبیه همن، فقط مذهب شافعی با ناخن و سن گویا مخالف است. اما طبق بیان سمرقندی ناخن اگر در دستان متصل باشه، در دست ها متصل باشه، جنبه درندگی پیدا میکنه و حیوان رو تبدیل میکنه به منخنقه، یعنی گویا عنوان خفه کردن حیوان پیش میاد نه عنوان ذبح. وقتی ناخون در دست های یک انسان باشه به چسب به حلقوم یک گوسفند یا مرغ بخواد او رو مثلا ذبح بکنه، عنوان ذبح صادق نیست، عنوان تخنیق صادق است. چون عنوان تخنیق صادق است، لذا طبق آیه شریفه در قرآن منخنقه رو میته می دانست. ولی اگر ناخن یک ناخن بلندی باشه، از بدن جدا شده باشه، یکی کسی برداره این ناخن بلند رو، دیگری یا خودش برداره بر گلوی مرغ بکشه یا بر گلوی گوسفندی بکشد، شبیه همون سکین ببرد و قطع کند اوداج اربعه رو، در این صورت ایشان میگوید یحل یا تحل اون ذبیحه. اون ذبیح حیوان ذبح شده حلال میشه، لانه لم یعتمد علی، چون این ناخن جدا شده دیگه از دست، معتمد بر دست نبوده. حتی یکون فیه معنی تخنیق، این که در او معنای تخنیق پیدا شود و این حیوان ملحق شود به منخنقه، که آیه شریفه صریحا منخنقه رو از حیوانات معکول و قابل اکل و ذبیحه شرعی خارج کرد و به عنوان استثناء جز میته ها ذکر شد در قرآن. این مطلب رو سمرقندی در تحفة الفقها جلد 3 صفحه 70 که آدرس دادم بیان میکنه. تا به اینجا کلی نظر شیعه و اهل سنت، مذاهب خمسه در عالم شریعت اسلامی مطرح شد. نقطه اختلاف شیعه و سنی، علمای اهل سنت با شیعه، در یک در دو مورد است. یک، اهل سنت غالبا هر شیء برنده ای رو چه آهن وجود داشته باشه چه وجود نداشته باشد کافی می دانند، ولی پیروان مکتب اهل بیت علیهم صلوات الله در وهله اول آلت ذبح را آهن تیز می دانند و اگر نبود بقیه اشیایی که تیزن و کار آهن تیز و چاقو و کار را انجام می دهند. دومین محل خلاف بحث سن و زفر است. ناخن و دندان هست که در جلسات قبل هم اشاره کردیم. ناخن و دندان مظهر مثلا خشونت یا درندگی است. از جهت اخلاقی و کرامت‌های انسانی شایستگی ندارد. لکن اگر در بعضی از موارد حیوان داره تلف میشه، یک ناخنی دندانی بتواند زغ رو دقیق انجام بده، دیدیم در کلمات بعضی از فقها از شیعه که استثناء نکرده بودن و در شرایط حاد به استراری هم میشود، لکن مشهور بین فقها سن و زوف را برای ضبط شرعی کافی نمی دانند، لذا باید از اشیاء دیگر غیر از سن و زوف برای ضبط استفاده کرد. صلی الله علی محمد و آله و السلام علیکم و رحمت الله.